بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بقیت الله العظم و سی و فرستاده شون سید احمد الحسن و همه انصار امام مهدی در مشرق و مغرب زمین. در خدمت شما بودیم با جلسات منطق کاربردی یا فن مناظره. جلسه ششم هست الان، درسته؟ تو پنج جلسه قبل فهمیدیم منطق فنه، خیلی مهم بودیم. بعد فهمیدیم که فن منطق سه بخش داره: تصورات و تصدیقات. اون مقداری که خیلی لازم بود در موردش صحبت بشه صحبت شد با ذکر مثال هایی. ما عرض کردیم که 10 تا شاکلید نیاز داریم، خب، که این 10 تا شاکلید کارمون رو میندازه. شاکلید اول چه بود؟ این بود که دست شما رو نکنم، خیلی ممنون، ببخشید. شاکلید اولمون این بود که هر چیزی رو قشنگ تعریف کنید و در مقام مناظره و جدل اصلا عجله نکنید، بذارید که اون شیء کامل تعریف بشه. کامل که تعریف بشه یعنی با ذکر مثال معلوم بشه چه چیزهایی مد نظر شما هست و چه چیزهایی مد نظر شما نیست. دوم، شاه کلید دوم این بود که ما هر استدلالی که میشنویم سریع باید چکارش کنیم؟ تجزیه تحلیل منطقیش کنیم، یعنی ببریمش توی یکی از اشکال، توی یکی از این قالب‌ها، تا ببینیم که این چیه. از نظر صورت یعنی قالب قیاس هیئت بهش میگن، هیئت قیاس فاسد نباشه، درسته؟ اینم شاکلید دوم بود که با چند تا مثال مشخص شد. شاکلید سوم اینه که حد وسط رو یا ملازمه رو، حد وسط تو کجاست؟ توی قیاس اقترانی. ملازمه مقدم و تالی در قیاس استثنایی. اینو ما باید در بیاریم و خیلی کار ساده ایه. وقتی که فهمیدیم حد وسط چیه، وقت ببینیم آیا این حد وسط علت برای نتیجه هست یا نه. خب یه مثالی در جلسه قبل زدیم که مثال خیلی نورانی بود. چرا نورانی بود؟ چون کلام اماممون ولی عصر سلام الله علیه، اونم استدلالی که حضرت در سن 3-4 سالگی با اون استدلال، دو تا استدلال، یکی با یک استدلال اساس دین خدا را اثبات کرد که دین خدا چیه؟ حاکمیت الله، یعنی لا اله الا الله، یعنی هر حاکمیتی و هر حکومتی غیر از حاکمیت خلیفه منصوب خدا باطله. یه استدلال به کار برد امام که اینو حالا میخوایم توضیح بدیم. یه مقدار یکی از استدلال‌های دیگری که امام مهدی علیه السلام در اون سن و سال طفولیت انجام داد چی بود؟ از نوع قیاس استثنایی منفصله. اونجا امام مهدی علیه السلام فهمید که نه، عمر ابوبکر نه اختیاراً ایمان آوردن نه اجباراً ایمان آوردن. یه شق سومی داره، یعنی حصر رو شکست، چون حس صحیحی نبود، عوامانه بود. نه اجباراً ایمان آوردن نه اختیاراً، بلکه اختیاراً اومدن برای پدرسوخته‌بازی و دسیسه. خب این حالت سوم خیلی جالبه، سبحان الله. حالا برگردیم به اون قیاس اول امام مهدی علیه السلام. حضرت می‌خواست برای چی استدلال کنه؟ برای حاکمیت الله. امام چجور استدلال کرد؟ فرمود اون بنده خدا سعد ابن عبدالله قوم پرسید آیا مردم، چرا میگی مردم نمیتونن امام انتخاب کنن؟ حضرت فرمود منظورت کدوم امامه؟ امام مصلح یا امام مفسد؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه نکته خیلی مهم که این مسئله تو مخصوصا جدل خیلی به درد میخور، اصلا مهمه، اینکه ما وجود ذهنی و عینی، بفرمایید مقام اثبات و ثبوت، یا بگید واقع نفس الامری و مفهوم عقلی، هر اصطلاحی میخواد روش بذارید، من اونم میگه ثبوت و اثبات یا وجود ذهنی، اینی اینا رو از هم باید جدا کنیم. امام مهدی علیه السلام وقتی میفرماد منظور تو امام مصلح هست یا امام مفسد هست، به چه معنا داره این تقسیم رو انجام میده؟ تو مقام ثبوت یا مقام اثبات؟ خب تو مقام اثبات همه ادعا دارن که ما امام مصلحیم دیگه. اما مگه ابوبکر میگفته من امام مفسدم؟ من میگفته امام مصلحم. قرآن میگه چی؟ سوره بقره و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقتی بهشون میگیم که فساد نکنید در زمین، افساد نکنید، میگن اتفاقا ما فقط ما مصلح هستیم، مصلح فقط ما هستیم. قرآن کریم در ادامه فرمود آگاه باشید که اینا خود مفسدینن ولی که نمی فهمن. این آیه رو یه مقدار تحلیلش کنیم به این بحث اون مربوطه. سوره بقره، حالا من آیه شیر رو صفحه دوم سوره بقره، یعنی اون کسی که در واقع نفس الامری مفسده، خودشو مصلح میدونه. پس ما با این که این خودش چی میگه و مردم چی میگه کاری نداریم. اگه همه عالم جمع بشن با ابوبکر بیعت بکنن به عنوان امام مصلح، این چی رو اثبات میکنه؟ خیلی مقام ثبوت و اثبات مهمه، خیلی کارگشاست. بسیاری از مغالطات تو همینجاست، خلط این دوتا با هم دیگه. این که همه عالم جمع شن با ابوبکر بیعت بکنن بگه آقا امام مصلح، همه عالم، این چی رو اثبات میکنه؟ این اثبات میکنه که همه عالم معتقدن که ایشون امام مصلحه. اثبات نمیکنه که این واقعا امام مصلحه. درسته؟ امام مهدی علیه السلام اینجا که میفهمد منظور تو امام مصلحه یا امام مفسده، بعد اونجا که میاد استدلال میچینه براش، خیلی نکته لطیفه اینجا. چجور استدلال میکنه؟ میگه آیا ممکن نیست شما کسی رو انتخاب بکنید؟ شما که چه هست مثلا نبی الله موسی کسی رو انتخاب بکنه با علم و اعتقاد به این که این صالحه، مصلحه، ولی در واقع این شخص مفسد باشه؟ طرف میگه بله ممکنه. عدم تطابق علم و عین، عدم تطابق وجود ذهنی و وجود عینی. خطای فهم، فهم شما از واقع ملاک واقع نیست، بلکه واقع نفس الامری مقام ثبوت ملاک اینه که شما درست فهمیدی یا درست نفهمیدی. یعنی ممکن هست پیغمبر اولوالعزمی که کلیم الله بوده، قائم آل ابراهیم بوده، 70 نفر انتخاب کنه، بگه از نظر من اینا دیگه اوکی هست و این 70 تاشون همه شون منافق در بیان. پس ملاک مصلح و مفسد واقعه، نه وجود ذهنی ما، نه مقام اثبات. ممکنه که شما میگی آقا این خوبه و بعد تازه براش استدلالم بیاری. مثلا اینجا اگر شما در اون صحنه بودی و از حضرت موسی سوال میکردی که یا نبی الله از کجا شما فهمیدی که این 70 تا که شما گلچین کردی اینا مؤمنه؟ خوشون استدلالی داشته دیگه. اون مثلا بقیه بازیای در بودن، اینا اون بازیای در نبودن، اینا خوب بودن، پادر رکاب بودن، شبهه نکردن، چه نکردن، اون یه استدلالی داشته دیگه. اما معذالک مقام ثبوت و مقام اثبات با هم تطابق نداره همیشه. فهمید بدن اشتباه کردن. 70 تا همشون آدم منافق بودن. بعد امام مهدی در ادامه میگه وقتی که حضرت موسی که پیغمبر اولوالعزم بود انتخاب کرد به فکر این که به گمان این که اینا خوبن بعد اینا بد در اومدن، میگه فما ظنکم بسائر الخلق، وقت در مورد بقیه چی میگید شما؟ وقت شما در مورد شورای سقیفه، شورای منحوس سقیفه چی میگید؟ خب این نکته خیلی مهمی بود. امام میفرماد منظورت امام مصلح یا امام مفسده یعنی ثبوتن، عیناً، واقعاً، نه علماً، نه اثباتاً، نه مفهوماً. خب الان تمام کسانی که به یه امام معتقدن، به یه مرجعی معتقدن، جونشون هم میدن برای ما، خب اینا یقین دارن که این حقه دیگه. من مثلا این داعشی های بدبخت جنایتکار که خودشون منفجر میکنن برای اون امامشون، برای اون ولی امر مسلمین جهانشون، اینا فکرشون چیه؟ این شما واقعا احتمال نمیدید که اونا یقین دارن؟ خب کسی که یقین نداشته باشه خودشون منفجر میکنه؟ واقعیت اینه که اینها در مقام اثبات یقین دارن که این امام مصلحه، اما این واقعا امام مصلح نیست، امام مفسده. حالا ملاک چیه؟ ملاک رو امام مهدی اینجا داره بیان میکنه. میگه چی؟ میگه کسی میفهمه تو مصلح یا مفسدی؟ یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. چون اصلاح و افساد به حرف و اینا نیستش که، به عمل کردم نیست، بلکه به اون ضمیره، به اون نیته. اون ضمیر و نیت رو کی میفهمه؟ فقط خدا ولا غیر. چون خود، حالا این باز خودش برهان تو برهانه، برهان مرکبه. چرا فقط خدا؟ چون فقط خداست که علم لا جهل فی، خداست که یعلم الغیب هو لا یعلم الغیب الا هو، هیچ کس غیب را نمیدونه جز هو. پس فقط او میدونه که باطن این شخص چیه. خداوند چرا از بین خلقش 12 امام و 12 مهدی رو به عینه اینا رو انتخاب میکنه؟ چون میداند در باطن اینها چیست و در باطن غیر اینها چیست. پس امام مصلح در مقام ثبوت و عین رو داره معرفی میکنه. میگه منظور ما آل محمد از امام، امام مصلح واقعی است. خب به شکل قیاس اقترانی اگر بخوایم استدلال وجود نازنین امام مهدی رو بنویسیم این شکلی میشه. فقط خدا مصلح را میشناسد، فقط خدا امام مصلح واقعی را میشناسد. کسی که امام مصلح واقعی را میشناسد میتواند امام مصلح واقعی را انتخاب و معرفی کند. نتیجه فقط خدا میتواند امام مصلح واقعی را انتخاب و معرفی کند. این یعنی اساس اعتقاد شیعه امامیه. تاریخ مصرف هم نداره. سید در بحث اکمال الدین چی میگه؟ میگه سنی ها از بعد پیغمبر خراب کردن، شیعه ها از بعد غیبت امام مهدی. بعد میگه خیلی هم با هم فرقی ندارن، خیلی فرق جوهری ندارن. اونا از اون موقع گفتن که حاکم خودمون انتخاب میکنیم، اونا یه 200 سال بعدش گفتن خودمون انتخاب میکنیم، در حالی که عقیده دین خدا اینه. سید در حرف پدرشو میگه، یا فقط خدا میتونه امام مصلح را انتخاب و معرفی بکند. یعنی هر کسی غیر خدا چون علم غیب نداره، ولو اینکه تمام تجهیزات فوق حرفه‌ای را به کار بگیره، نمیتونه مصلح واقعی رو انتخاب و معرفی بکنه. اون یعنی عقیده حاکمیت الله دیگه، غیر از این حاکمیت الله. این شد قیاس اقترانی. یه مقدار تحلیلش بکنیم. فقط خدا مصلح واقعی رو میشناسد. باز خود این دلیل میخواد. چرا گفتم؟ علم لاجهره، فی لاهوت مطلق دیگه. خب کبرا خیلی واضحه، چون خیلی واضحه برهانیه، یعنی بدیهیه. کسی که امام مصلح واقعی رو بشناسه میتونه امام مصلح واقعی رو انتخاب و معرفی کنه. چرا؟ این مبنای این کبرا چیه؟ مبنای این فاقد الشیء لا یعطی الشیء. این همش بحث مواد دا. خب کسی که چیزی را ندارد نمیتواند اون اعطا کنه. ای کسی امام مصلح واقعی رو نشناسه، ها، نمیتونه او رو انتخاب و معرفی کنه. حالا یه الکلام یا جبل کلام، حضرت عمود یمانی دعوت میکنه شما رو به سمت صاحبتون. یعنی یمانی معصومه، چون یمانی صاحب شما رو میشناسد. زمانی که هیچ کس امامو نمیشناسه، یمانی امام رو میشناسه. این کسی که امام رو میشناسه که طبق روایت کیه؟ المولى الذي يلي امره، یعنی امام بعد از امام مهدی، وصی امام مهدی. او چون میشناسه میتونه شما رو دعوت کنه به سمت امام. دیگران که نمیشناسن امام مهدی رو اصلا نمیتونن دعوت کنن به سمت امام مهدی. کسی که این چیزی رو اصلا نمیشناسه چجور میتونه به شما بشناسونه؟ کسی که اگر مصلح واقعی، امام مصلح واقعی رو نشناسه، چطور میتونه امام مصلح واقعی رو انتخاب کنه و به شما معرفی کنه؟ اینم واضحه. نتیجه این صغرا و کبرا مثل آب خوردن. فقط خدا میتواند امام مصلح واقعی رو انتخاب و معرفی کند. لا حکم الا لله، این الحکم الا لله. دیگه چی؟ قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. مالک ملک توی، فقط خدایا توی میتوانی پادشاهی را به کسی بدی یا از کسی بگیری. حالا یزید از این آیه چه استفاده کرد؟ توی جریان اسرای شام این آیه رو خوند برای که بگه خدا به ما این ملک رو داده. خدا گفته فقط منم که ملک کنم؟ نه بابا، یزید که اینا رو نمیفهمید که منظور اینجا ملک امام مصلح واقعیه، نه یه سگ باز شراب خور. نه الا خب اونجوری که خب بله، خب فرعونم میگه ملکشو ملکم خدا داده، چه فرقی داره؟ پس اصلا برای چی پیغمبر اومد؟ خب پس فرق پیغمبر اکرم با خب پیغمبر یه چند سال حکومت کرد، فرعون که بیشتر حکومت کرد، نمرود که بیشتر حکومت کرد. این اصل اعتقاد یزیدی اعتقاد باطله، در اون اعتقاد محمد و غیر محمد فرقی ندارن. خب اما بریم سراغ قیاس استثنایی. اینو به شکل قیاس استثنایی میخوایم بیان بکنیم با خول قوه الهی. مقدم، تالی، اگر کسی امام مصلح واقعی را انتخاب و معرفی کند، تالی، پس حتما امام مصلح واقعی را می شناسد. درست شد؟ اگر کسی امام مصلح واقعی را انتخاب و معرفی کنه، پس حتما امام مصلح واقعی را می شناسد. این مقدم و تالی خودش میشه صغرا برای کبرا. به این میگم قیاس مرکب، شرطی و اقترانی، ترکیب میشه. زیاد داریم اینطور قیاس. فقط خدا امام مصلح واقعی را میشناسد. نتیجه فقط خدا امام مصلح واقعی را انتخاب و معرفی میکنه. یه مدل قیاس. درست شد؟ حالا یه مدل دیگه اش میکنم. کبرا باز خودش میشه یه قیاس استثنایی. اگر کسی امام مصلح واقعی را بشناسد، پس علم به غیب و باطن دارد. درست؟ مقدم اول، این صغرامون. اگر کسی امام مصلح واقعی را انتخاب و معرفی کند، پس حتما امام مصلح واقعی را میشناسد. این شد صغرا. کبرا، اگر کسی، ببین نتیجه اون، اگر کسی امام مصلح واقعی را بشناسد، پس علم به غیب و باطن دارد. کبرای بعدی، اگر کسی علم به غیب و باطن دارد، پس لاهوت مطلق یا بگید خدا است. قیاس مرکبه دیگه. گفتیم که همیشه اینطوری ساده نیستش که زید عالم است، عالم عالمی فرق دست و زید فرق دست. خیلی ساده است. از اول، اگر کسی امام مصلح واقعی رو انتخاب و معرفی کنه، پس حتما امام مصلح واقعی رو میشناسه، یعنی باید امام مصلح واقعی رو بشناسه. کبرا، اگر کسی امام مصلح واقعی رو بشناسه، پس حتما باید علم به غیب و باطن داشته باشه. کبرای دوم، اگر کسی علم به غیب و باطن داشته باشه، پس لاهوت مطلق خداست. نتیجهش میدونید چی میشه؟ مقدم اول با تالی آخر میشه؟ اگر کسی امام مصلح واقعی رو انتخاب و معرفی کند، پس لاهوت مطلق و خداست. گرفت شد؟ الان میگم خیلی ساده است. اینو با یه مثال ریاضی خیلی راحت میشه فهمید. ببینید، if A B then B C. درست شد؟ بعد if C if B مساوی با C then C مساوی D. نتیجهش میشه که A مساوی است با D، یعنی مقدم اول با تالی آخر با آخرین تالی ملازم هم میشن. اگر الف مساوی با ب باشد پس ب مساوی با جیم است. آره. اگر ب مساوی جیم باشد پس جیم مساوی دال است. اگر جیم مساوی دال باشد پس دال مساوی ه است. پس الف مساوی ه. خیلی ساده. ساده نبود؟ این if or then که میدونید چیه؟ فرمول برنامه نویسیه. if یعنی اگر، then یعنی پس. در نتیجه نه، اگر کسی امام مسلم، این مقدم اولین بود دیگه، اگر کسی امام مسلم واقعی رو انتخاب و معرفی بکند پس باید لاهوت مطلق باشد، خدا باشد. یعنی چی؟ یعنی فقط خدا میتواند امام مسلم واقعی را انتخاب و معرفی کند. نتیجه ما همی شد. چرا؟ کبه آخر چشه؟ خب جمله بندیش یه طوریه، جمله بندیش که وحی نیستش، که جمله بندیش غلطه. اگر کسی علم به غیب و باطن داشته باشه پس خداست، اشکالش کجاست؟ اگر کسی، حالا اینو میشه به شکل قیاس اقترانی در آورد، میتونه قیاس اقترانی مرکب. آن که امام مصلح واقعی را انتخاب میکند باید امام مصلح واقعی را بشناسد، آن که امام مصلح واقعی را میشناسد باید علم به باطن و غیب داشته باشد، آن که علم به باطن و غیب دارد خداست. دقت کردید؟ همینو به صورت قیاس استثنایی مرکب همینو تونستیم چیکار کنیم؟ تبدیلش کنیم به قیاس اقترانی، یعنی این شرط ها رو برداریم. آن که مصلح واقعی را انتخاب و معرفی میکنه مصلح واقعی را میشناسه، میشه صغرا. آن که مصلح واقعی را میشناسه علم به باطن و غیب داره، کبرا. کبرای دو، آن که علم باطن و غیب داره خداست. نتیجه گرفتی چی شد؟ حد وسط عوض شد. کسی امام مسلم واقعی انتخاب بکنه امام مسلم واقعی رو میشناسه، کسی که امام مسلم واقعی رو بشناسه علم به غیب و باطن داره. اینجا قیاس تمام میشه. نتیجهش میشه چی؟ کسی که امام مسلم واقعی انتخاب معرفی کنه پس علم به غیب و باطن داره. اما ما چیکار کردیم؟ همین نتیجه باز دوباره تبدیل شد به حد وسط برای قیاس بعدی، یعنی مرکب. اون که علم غیب، یعنی همین خب در حقیقت محمول کبرا دوباره شد چی؟ موضوع صغرای بعدی که میگیم کبرای دو، همون که تکرار میشه حد وسط. واضح شد؟ یه مقدار رو این مباحثه کنید که این جا بیفته قشنگ. واضح شد؟ این قیاس مرکب خیلی هم ساده است. پس نتیجه آن که امام مسلح واقع رو انتخاب معرفی میکنه لاهوت مطلق است. خب درست شد؟ اگه درست شد از این بگذاریم، اگر ابهامی داره همینجا مقدر روش تمرکز کنید تا موضوع حل بشه، ابهامی نمونه روش. این قیاس بیدید چرا شما رو گیج کرده بود؟ باید که یه خط اضافه شد بهش. شما باید بفهمیدی که اون محمول کبرا دوباره شده موضوع. اون محمولی که دوباره میشه موضوع، یعنی تکرار میشه، میشه حد وسط دیگه. حد وسط اونه که تکرار میشه. خب از این بگذاریم، به شکل قیاس استثنایی تبیینش کردیم، بعد به شکل قیاس اقتناعی تبیینش کردیم. خیلی ساده است. حالا اگه خواستید فقط همون قیاس ساده باشه چیکار میکردید؟ آن که امام مسلم واقعی را انتخاب میکند باید امام مسلم واقعی را بشناسد. قضیه بدیهیه، کاملا بدیهیه، دلیل نیاز نداره، برهانه، این جدل نیست، برهانه. اونی که امام مسلم واقعی را انتخاب میکنه باید امام مسلم واقعی را بشناسد. اونی که امام مسلم واقعی را بشناسد علم به غیب باطن دارد. نتیجه آن که امام مسلم واقعی را انتخاب و معرفی میکند باید علم به غیب و باطن داشته باشد. تمام. حالا این نتیجه باید میشه صغرا. آن که امام مسلم واقعی را انتخاب و معرفی میکند باید علم به غیب و باطن داشته باشد. خب حالا قیاس بعدی، آن که امام مسلم واقعی را انتخاب و تعیین میکنه باید علم به غیب و باطن داشته باشه. آن که علم به غیب و باطن دارد خداست. پس آن که امام مسلم واقعی انتخاب میکند خداست. دیدی؟ دو تا قیاس اقترانی بود. ما اینا رو چپوندیمش تو هم دیگه. بریم یک قیاس مرکب. گفتم که شاه کلید اینه که حد وسط رو بشناسی. چرا؟ چون حد وسط حلقه واسطه است، ارتباطه. از این بگذاریم. ما بقا ابهامون بله، اصلا تمرین، آره این تمرین، گفتم که شاه کلید دوم اینه که شما قالب استدلال رو اینقدر روش کار بکنید که هر استدلال پیچیده ای، گفتم تو بحث فلسفی که میرسیم استدلال داریم 10 خطی، یعنی به شکل منطقی در بیاری 10 خط میشه. صغرا، کبرا، باز داره کبرای دوم، باز کبرای سوم، این حد وسط هی عوض میشه، نتیجه میشه حد وسط، هی میم تو هم تو همه. اگر ذهنتون آماده نباشه برای چیدمان قیاس منطقی، چه اقترانی چه استثنایی، گم میشید توی این دالان‌های استدلال. این بحثمون در رابطه با تصدیقات. هدف اصلیمون چی بود؟ هدف اصلیمون بحث از جدل بود. جدل تو منطق حرف زیاد داره، بحث زیاد داره. چند تا نکته‌ای که بیشتر مهمه، یه سریش توضیح واضحاته، یه سری از اون بحث هم که تو جدل منطق هست اباطیله. اونش که برامون مهمه اینه، تفاوت برهان و جدل، تفاوت برهان و جدل. برهان و جدل از حیث ماده با هم تفاوت داره. ما در برهان فقط از یقینیات استفاده میکنیم. این قیاسی که الان چیدیم قیاس مبتنی بر یقینیات بود. در برهان ما از مواد یقینی استفاده میکنیم، مواد یقینی که حتما مطابق واقع باشه. اما در جدل چی؟ مطابقت واقع یا یقینی بودن اخذ نشده. یعنی میتونه اینجور باشه، میتونه نباشه. تفاوت دیگه برهان و جدل از حیث صورته. این یه مقدار بحث مهمه اینجا. اینجا خیلی مهمه، کاربردیه. ما در برهان فقط از قیاس استفاده میکنیم. برهان یا قیاس، مثل این کاری که الان کرد. اما در جدل از قیاس استفاده میکنیم، از تمثیل استفاده میکنیم، از استقرا هم استفاده میکنیم. اینا چیه؟ برهانه که فهمیدیم چیه دیگه، تا حال میدید درسته؟ قیاس استدلال، خب قیاس استدلال فهمیدیم چیه. اما ما در جدل همیشه از قیاس و استدلال، قیاس منطقی استفاده نمی کنیم. گاهی از تمثیل. ببینید این جدل وسیع تر از برهانه. گفتیم هم از قیاس استفاده می کنیم. الان همین قیاسی که الان قیاس برهانی که داشتیم میتونیم در جدل ازش استفاده بکنیم. و هم از تمثیل و هم از استقرا. قیاس رو که دیگه شناختیم دیگه به اندازه ای. اما تمثیل هم جلسه قبل گفتم. احسن، سرایان حکم جزئی به جزئی. اینجور میگن در جدل از این استفاده میکنیم. درسته؟ استقرا یعنی آقا ما بگردیم. داریم الان بحث میکنیم، جدل میکنیم، مناظره میکنیم. در مورد مثلا فرض کنیم مسائل سیاسی. هم چیزی که الان دیگه کف دانشگاه دیگه میده چه خبره دیگه. آقا مردم راضی هن از حاکمیت نه فلان. نه بابا نگاه کن مردم همه ناراضی هن مثلا. یا اون طرف اون سخنگوی جبه پایداری میگه که نه مشاله ازدام شد. ببین 95 میلیون نفر اومدن تو راهپیمای شرکت کردن. در از استقرا استفاده میکنه دیگه. حالا استقرا دو نوعه. استقرا یا تام یا ناقص. استقرا دو نوعه، تام ناقص. استقرا تام یعنی که همه رو گشتم دیدم دونه دونه. هر کی ادعا استقرا تام کرد داره خالی میبنده. هر کسی غیر خدا، غیر خدا، خلیفه خدا، اگه گفت من استقرا تام کرد فلان موضوع، معمولا داره خالی میبنده. به قول علمای حوزه دونه هم خرط القطاد، اصلا قابل دست یافتن نیست. پس همه اون استقراءاتی که میکنن استقراء ناقصه. مثلا این آقا تو محلشون تو جردن تهران همه ضد حکومت هم. این میگه آقا همه مردم مخالفن با حکومت. اون آقا، اون یکی آقا تو باجک قم میشینه تو پایگاه فلان حرفا، میگه بابا ما اصلا ندیدیم، خب ما همه طرفدار انقلابم. این ارزش پرداختن نداره، به ارزش پرداختن نداره. این که میگن در جدل میتونید از تمثیل و استقرا استفاده کنید. نظرتون در مورد این حرف چیه؟ چرا خوب نیست؟
هدف
جدل چیه؟ هدف جدل ابلاغ یا مثلا الزام طرف مقابل خصمه همچنین استفاده میکنه. به راست اینکه آقا موضوع مشخصه، از استقرار استفاده میکنه برای اثبات حقی. خب اینه که امام صادق علیه السلام نهی کرده در کتاب الحجه کافی،
جهت اینکه باطل اون نفی بشه.
خب این اهل بیت قبول ندارن که
مثل اونایی که از باطل استفاده میکنه باطل دیگه اون.
ها این برای این وقتی میخواد فقط اثبات کنه که خب حرفتو باطله. اما این که بخواد یه چیزی رو اثبات بکنه با اون باطل، نه با باطل حق اثبات نمیشه. یه ذره فکر بکنید. به این منطقیون میگن جدل علاوه بر قیاس از تمثیل و استقرا استفاده میکنه. داریم بحث میکنیم در رابطه با یه موضوع اعتقادی، قیاس میاریم، دلیل میاریم، آقا تو اون دلیل مناقشه میکنه فلان. بعد باز هم یه مثال میزنیم، حکم جزئی رو به جزئی سرایت میدیم. میخوای مثال بزنم؟ آقا الان داره در رابطه با امامت احمد الحسن علیه السلام بحث میکنه. اون طرف مقابل سرایت میگه، میگه ای بابا همین الان تو یمن هم یکی هست میگه من یمانیم. 10 نفر قبل ازشون تو عراق اومدن گفتن که ما نمیدونم مرتبطیم با امام زمان، تو همین زمان صدام. این اسمش چیه؟ تمثیله. تمثیل قیاس نیست، یعنی از نظر صورت قیاس فاسده. اینو بخواییم بچینیم تو شکل منطقی چی میشه؟ فلانی ادعا کرده است که یمانیست، فلانی باطل بوده، پس اون یکی دیگه هم که ادعا کرده یمانی هم باطل بوده. چی شد؟ کجا اومدیم نتیجه؟ دیدیم؟ فاسده، کاملا غلط. این تمثیل کلن باطله. یک جایی به درد میخوره برای اثبات حق، اونم بهش میگن تنظیر. تنظیر با ذی دسته دار. شما یه مسئله رو قیاسی برهانی اثبات کردید، بعد اون طرف تو مخش نمیره. این برای که تو مخش نمیره، شما یه نظیر براش میاری. مثال بزنم تو بحث خودمون، آقا شما قیاس آوردی، اول قیاس آوردی برای اینکه امام لزوماً با معجزه مادی شناخته نمیشه. بعد خب این قیاسه. قیاس کلن، چون قیاس و برهان از عقل مردم دوره، یعنی خیلی یاد بپرن تا بگیرنش. میای تنظیر میکنی تو مناظره، آیا امام موسی بن جعفر معجزه مادی آورد برای اینکه مردم خودش اثبات کنه، آیا امام صادق سر صدا میکنه. ببین میگن تنظیر، نظیر میگن. آقا اون طرف آمده میگه که آره این سید شما که دانشش تو نمیدونم حزب بس بوده. شما میگی چی؟ خود حضرت موسی تو لشکر فرعون تو خونه بیت فرعون بوده. این چیه؟ بله؟ تنظیر برمیگرده به قیاس استثنایی. تنظیر، ببین تنظیر خودش یک نوع قیاسه، قیاس استثنائیه. اگر این که داداش سید قبلا تو حزب بعث بوده نافی امامتش بود، این که حضرت موسی تو بیت فرعون بوده هم نافی امامتش بود، اما اون که حضرت موسی تو بیت و لشکر فرعون بوده نافی امامتش نیست، پس این هم نافی امامتش نیست. هم میگرده به قیاس، اما ما به شکل قیاس بیانش نمی کنیم. پس تمثیل یه وقت به اون تمثیل عرفی، یعنی آقا شما مثال ذکر بکنید، این اشکال نداره، اما تمثیل منطقی هیچ جایگاهی در استدلال برای حقانیت نداره. اما تنظیر، نظیر آوردن، شما با یک نظیر، ایتا اون نظیر میفهمونی که آقا اون چه که تو فهمیدی اشتباهه. حالا چند تا نمونه ذکر بکنم. سید توی بحث علم به لغات توی کتاب عقاید الاسلام، یک از استدلالاش همین تنظیره. خیلی استدلال پیچیده ای، البته یه قسمت چه میخوام بگم. آقا اونا میگن حجت خدا به همه زبانه واقف باشه. سید چی میگه؟ میگه آیا امام صادق اومد یه سوره از قرآن ترجمه کنه به زبان فارسی؟ آیا اهمیت‌ها اومدن قرآن رو ترجمه کنن به زبان دیگه؟ آیا پیغمبر آمد همون نامه ها رو به زبان خود اون ملوک بنویسه؟ چرا به زبان عربی نوشته همه رو؟ یه نظیر میاره، نظیر تاریخی میاره. بازگشتش به چیه؟ گفتیم به قیاس استثنایی. اگر صحبت کردن به لغات برای احمد الحسن لازم بود و نشان امامت بود، این مقدم، پس پیغمبر خدا هم باید با تکلم به لغات مختلف و فرستادن قرآن به و نامه ها به زبان‌های مختلف خودش را اثبات می‌کرد. لکن نتالی باطل فالمقدمه مثله. فقط اینجا بیان ملازمه یه مقدار نیاز به دقت داره که چرا؟ یه خب فایده و حکمت که اونجا بوده. خب اگر می اومد این قرآن رو به زبانه مختلف بیان میکرد بهتر نبود برای اونا؟ تا اینکه مترجمین بخوان بیان با اجتهاد خودشون با فهم ناقص خودشون ترجمه کنن به آلمانی و روسی و چینی و فارسی، صد تا ترجمه فارسی ده همه شون با هم اختلاف داره. پس حکمت بوده. پس اگر این تکلم به لغات را شناخت بود، خب پیغمبر از این رو استفاده میکرد. این تنظیر غیر از تمثیله. برای تمثیل مثال زدم، کاملا انحراف است، کاملا باطل است و ما در مکتب اهل بیت برای اثبات هیچ حقی از باطل استفاده نمی کنیم. اگر کسی افتاد تو این دور باطل، دور باطل تمامی نداره. دیدی این مناظرات سیاسی چون هیچ وقت تموم نمیشه؟ چرا؟ چون قیاس برهان نیست. دو تا چیز کاملا باطله، تمثیل و استقرا. اونجا که شما فهمودید چرا شیخ ناظم و قیلی حفظ الله گفته این منطق یونانی، دلیلش هم این از اساس مخالف اسلامه. اسلام به ما اجازه نمیدهد، اون مکتب ماکیاولیه که اجازه میده شما هر کاری رو بکن برای رسیدن به هدفت. نتیجه مکتب ماکیاولی این میشه که شما برای یک هدفی که داری، مثلا برای حکومت کردن، همه مردم هم کشتین و زندان، اشکال نداره، هدف مقدسه. اگه دروغ هم گفتی اشکال نداره، اگه سانسور کردی اشکال نداره، اگه فریب دادی اشکال نداره، اگه نفاق به خرج دادی اشکال نداره، اگه بیتون مال چپ و بول کردی اشکال نداره. ببین یه وقتی به تمام صفات جهنم متلبس میشی برای اینکه یه چیزی که توهم داری که خوبه و هدف مقدسی به او برسی. مکتب ماکیاولیه. علی ابن ابی طالب یه قدم از حق کوتاه نیومد. گفتن تو شورا، گفتن بابا بگو علی سنت کتاب الله، سنت نبی و سنت الخلفا، همین یه کلمه تغییر کن دیگه. آقا حکومت تو دست. گفت نه، سنت خلفا رو قبول ندارم. یه کلمه نگفت و حکومت هم گذاشت کنار. سعد معاویه و علی بن ابی طالب همینه. میگفتن معاویه زرنگ، حضرت فرمود نه، اون عقل نیست، اون تلکن نوکرا شیطنته. پس این تفکر، تفکر یونانیه. مناظرات سیاسی که الان میکنن توش قیاس، حالا بین میبینیم ها. من بیش از 100 ساعت مناظره دانلود کردم دارمش در موضوعات مختلف، چون توی مرکز تخصصی فلسفه کارم این بود. بیش از 100 ساعت مناظره دانلود کردم و گوش دادم. این نکات رو به صورت کاربردی کار کردم، در آوردم، جدول درست کردم. مناظرات سیاسی و شبه سیاسی، کلا مناظرات عبدالخیاری، کلا گاهی وقتا نه سر فلسفه دارم بحث میکنم ولی عبدالخیاریه، برهان توش نیست. مناظرات عبدالخیاری فقط واسه اینه که حرف بزنن. وقت میگن دمش گرم، خوب زمین زدش، این برای عوام فریبی خوبه. اما اون جدل احسن، ببین اهل بیت میگن جدال احسن بکنید خوبه، قرآن میگه جدال احسن کنید، ولی جدل و مراب حرامه. حرامه، چقدر حرامه. اعتکاف جدل بکنید اعتکافت باطله، تو روزه مکروهه، به شدت مکروهه، به شدت خدا بعدش میاد از جدل کردن. فقط موجود بغض و کینه و نفرت و عمق دادن به جهالت جامعه میشه. خب جامعه‌ای که به سمت جهالت بره، معاویه براش حکومت میکنه. اما منطق اهل بیت، ما الان یه مثال از امام زمان 5-4 ساله زدیم. دیدید چه قشنگ؟ دیدید چه قشنگ؟ فرض کنید همه جامعه اینطوری فکر کنه. منطقشون این باشه. اون جامعه دیگه نمیره زیر بیرق معاویه. اما یزید معاویه مجبورن مردم بکشن به این سمت تمثیل و استقلال و همون قیاس شیطانی. چرا؟ چون مردم مشغول باشن حرف بزنن. مناجات سیاسی نا کنیم. اون میخواد بگه حزب ما پاکه، اون میخواد بگه حزب ما پاکه، دوتاش هم نجسه. این میگه که نگاه کن شما تو ماجرای فلان 16 هزار میلیارد چی شد؟ اون طرف میگه که ببین حالا میخوای بگم چی شد؟ اون آقای فلانی که نمیدونم 3000 میلیارد فلان کرد اون رفت کانادا، او چی شد؟ هر کسی که سوتی از اون طرف مقابل بیشتر داشته باشه برنده است. آخه چه جور منازعه؟ این کار کار حیواناته. انسان که شد حیوان ناطق، اگر که این کارا رو بکنه دیگه میشه اون حیوان غیر ناطق. دو تا گربه هم با هم دیگه همینجوری بحث میکنن. هم میگه میو میو. دو تا الاغ هم با هم همینطور حرف میزنن. پس این انسان و خلیفت الله بالقوه این رو چیه؟ اونی که عقل داره از قیاس عقلی استفاده میکنه، مثل وجود مقدس صحابه زمان سلام الله علیه. الگوی ما اینه. یا الگوی ما این جار جنجالای بچگانه بودن. این از این رو میکنه اون رو میکنه. خب این چی شد؟ یعنی قیاسه؟ پس چی اثبات شد؟ همون کلام امام نازنین ما در سن 4 سالگی، یعنی 4 سالش بوده، از همه شما بیشتر میفهمیده، که گفت بابا مفسد، همه تو مفسدید، مصلح فقط خلیفت الله، راه حل فقط مهدی است. اینه امام مهدی گفته بود دیگه. معاویه اومد گریه کرد واسه مردم دیگه، دیدید که اومد گریه کرد. مردم من شایسته نیستم مگر اینکه شما من رو مجبور کردید این منصب حکومت رو قبول کنم، و الا من نمیتونم. مردم هم هی برای شعار دادم. معاویه این کارو کرد. تو ذخایر العقبا از منابع اهل سنت در مورد ابوبکر داریم چقدر این پدر سوخته بوده. خدا لعنت کنه خودش اون مسئلهشو. ابوبکر اومده رفته خونه حضرت زهرا سلام، تو ذخایر العقبا از منابع اهل سنت ها اومد گفت نشستم محضر دخل که حالا فاطمه، وارد منزل حضرت زهرا شدم. بعد حضرت فاطمه بگفتش که اما قیاسشو در بیارید دیگه. گفت انشد تو کم الله، به این ابوبکر و عمر گفت قسمتون میدم به خدا، اما ما سمعتم ما قول الله قول نبی صلی الله علیه وسلم، نشنیدید پدرم گفت فاطمه بضعتون منی، فاطمه پاره تن من، هر کس اذیتش کنه منو اذیت کرده، هر کس خوشنودش کنه خوشنود منو خوشنود کرده، و هر کی منو ناراحت کنه خدا رو ناراحت کرده. مگه نشنیدید؟ گفتن بله شنیدیم. فرمود به خدا قسم شما رو تا من خشمگین کردید، انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی، شما منو به سخط و غضب درآوردید و من راضی خوشنود نکردید. ولا اصلین صلاتا الا ودعوتکم الله علیه، هیچ نمازی نمیخونم مگر اینکه بعد از اون نماز نفرین میکنم به شما. لذا امام صادق علیه السلام فرمود بعد از نماز نفرین رو یادتون نره. بدون براءت از دشمنان حجت های خدا نماز چه نمازی؟ فرمود من یه نماز نمیخونم مگر اینکه لعنت میکنم شما دوتا رو. حدث دادم بود بین ذخایر العقبا از منابع اهل سنت. ابوبکر اومد اینجا بیرون شروع کرد گریه کردن. ایها الناس اقیلونی بیعتی الیوم لا حاجت لی الی بیعتکم، بیاید بیعتتون از من پس بگید، من هیچ نیازی به بیعت شما ندارم، من که از این دنیا چیزی ندارم. بیاید بیعت بگید من نه، این حکومت نمیارزد به این که دل دختر پیغمبر خدا از من ازش. بعد عمر رفت قانعش کرد، این قیاس اقترانی رو برد برش کن. پدر سوخته با هم شروع کردیم، زیاد جفگیر نشو، کار داریم هنوز با هم. ببین اگر ما رو قیاس و رو برهان حقیقی حرکت بکنیم که کلا سرمون نمیره. الان این همه فساد در کشور عربستان سعودیه، کشور دوست و برادر، اما اون به قول معروف دشداشه امیر اعظم اونجا همچنان پاکه، همچنان او خادم الحرمینه و امام امته و ولی امر مسلمین جهانه و همچنان. چرا؟ چون مردم نفهمن، چون یه قیاس ساده منطقی رو نمیفهمن. که بابا این دو حالت داره دیگه، یا میدونه یا نمیدونه. این نمیدونه خب غلط کرده که اومده شده خادم الحرمین. این فرق این جاهل با یه جاهل دیگه چیه؟ جای شد این امام ترجیح بلا مرجح دیگه. این میدونه که خب خودش دزده، منطقیه غیر منطقیه. خب اما مردم چیکار میکنن؟ سیاست طاغوت اینطوری همشه، دو جناحشو میکنه، میگه با هم دیگه بجنگید تو زمین بازی من، منم مسئول باشگاهم، تو از این رو کن اون از اون رو کن، به شرطی که هر دوتو به سمت ما تعظیم کنی، آخر که میگه پول زمین به ما بدید، هم دیگه رو بزنید لط و پار کنید، بکشید هم دیگه رو، نداره. بعد ما میایم ادای پدرها رو براتون در میاریم، یعنی این کارهایی که این پادشاهان سعودی و اردن انجام میدن، آقا اینا هیچ، ببین همش رو تمثیل، همش رو استقرا، استقرا میکنن. اون میگه ما اینقدر پرونده اختلاس از شما داریم، اونم میگه اینقدر پرونده اختلاس از شما. خب این چی اثبات میکنه؟ همینجا متوقف میشه، یعنی استقرا، استقرا ناقص. اون میگه جناح شما دزده، اون میگه جناح شما دزده، دو تا جناح داریم توی عربستان سعودی، یه جناح روشن فکرا هستن طرفدار آمریکا اینا، یه جناح سنتی هستن طرفدار شورای افتاء عربستان. ببین مردم عراق بازی که از عربستانیا بیشتر میفهمن، چون شیعه هستن. اول هی میگفتن اینا، گفتن اینا دزده، اونا گفتن اینا دزده، بعد هی دولت رو عوض کن، نور مالکی رو از جعفری رو بذار کنار، نور مالکی رو بذارش، نور مالکی رو بذار کنار، حیدر آبادی بذارش. بعد هی گفتن بابا این دزده رو خب کی گذاشته سر کار؟ بعد مردم اومدن بیرون گفتن بسم الدین باگون الحرامیه، بسم الدین باگون الحرامیه. تازه فهمیدن مشکل از کجاست، دین. میگن به اسم دین این دزده ما رو دارن جیبمون رو میزنن، به اسم دین دارن میدوزن. یا اومدن مثلا شعار دادن گفتن والله لو من مرجعیه من تخبن سرسریه، والله لو من مرجعیه. یعنی به خدا قسم مگه مرجعیت اعلای نجف حفظه الله نبود ما همچی اشتباهی نمی کردیم. اون عامل همه این اشتباهاته. ببینونم بالاخره یه جای فهمیدن اینو که بابا هی بیا پرونده از این رو کن، پرونده از اون رو کن، برو سر اصل کاری، بگو اصل کاری که اومد فتوا داد که رأی دادن به حزب الدعوه امروز در حکم بیعت با غدیر است. عراق زدن تابلوها شد. اون حضرت تجلی العظما که گفت رأی دادن به حزب فلان مصداق بیعت با علی بن ابی طالب، خب غلط کرد که هم چه حرفی زد. لذا سید احمد الحسن علیه السلام چی فهمود تو خطابشون؟ فهمود خدا رو شکر که ما اصلا دخالت نکردیم تو این حرفای سیاسی. شما اصلا زمین بازی رو قبول نداریم. به خاطر همین است که لعنه ها اهل شرق و غرب، پرچم حق که میاد هم مشرق هم لعنتش هم مغرب، چون با هیچ کدوم طرف نیست. گفت ما اصلا دخالت نکردیم، امروز دامنمون پاکه، ولی اینا همه دامنشون ناپاکه. این مثلا افتضاح این دولت در اومده، خب کی اینا تاییدش کرده؟ آقای فلانی. حالا خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین که ما تو ایران مشکلات نداریم، الحمدلله، الحمدلله و شکر. اما واقعا اوضاع جهان خیلی خرابه. اما این داستان از این قراره، ببین آقا تمثیل و استقرا فقط برای عوام فریبی خوبه. این مکتب یونانیه، این با مکتب آل محمد هیچ نسبتی، ما تنویر میکنیم اما تمثیل، تمثیل صرف یا استقرا. ببینید آقا مثلا میگه آقا حجت ها باید معجزه داشته باشن. یادتونه تو مناظره با اون بنده خدا استاد محرمی گفتیم آقا این که میگی حجت ها همه باید معجزه داشته باشن یا همه معجزه داشتن، اینو از دو طریق میتونی اثبات کنی، یا برهان یا استقرا. یادتونه برهان اینه که شما یه دلیل عقلی بیاری که اصلا ملازمه است بین حجت الله بودن با معجزه مادی مقترح آوردن. برهان که نداشت گفتیم خب اقلا استقرار تام بیار، یعنی بگو من 144,000 پیغمبر، نه 124,000 پیغمبر، بگو بابا اصلا 300 تا رسول. استقرار کردم دلیل قطعی دارم برای اینکه اینا نبوت و امامتشون رو با معجزه مادی اثبات کردن. این بر چی من اینو گفتم؟ برای مفتضح کردن. میگه شما برهان عقلی که ندارید، حالا برای اینکه بگم آقا چقدر این عقیدت باطله، میگم آقا تو استقرار تام کن از رسولان و ائمه. میگم نه ما که با همه رسولان نبودم. میگم خب همون رسولانی که ذکرشون در قرآن و در روایات اومده. آخرش که تو اصلا ولش کن، دو تا پیغمبر ازدوار. بر چیه این برنه که بیا خود تو چقدر باطلی، تو چقدر بیراه رفتی. این تو ادعات مو تمام حجت ها باید معجزه مادی قاهر داشتن، تش معلوم شد که هیچ کنونشو نداشتن. یعنی برای اثبات این که این چقدر انحرافه از این استفاده کردیم. استقرا برای مسائل علمی آزمایشگاهی به درد میخوره. حالا بحث استقرا توی فلسفه علم، اگر یه وقتی رسیدیم به اینجا که از فلسفه علم صحبت کنیم، موضوع جالبیه. این یه بحث خیلی پیچیده ایه که شما از کجا میگی که آب تو دمای 100 درجه میجوشه؟ آیا همه آبهای دنیا امتحان کردی؟ میگی نه، هر چی که تا حالا امتحان کردیم اینجوری بوده. این از نظر منطقی استقرا ناقصه، از نظر تجربی استقرا تامه، چون استثناء نداره. اما اگر استثناء داشت، مثلا 99% آبها اینطور شده بود و 1% آبها با هم آب با همون شرایط ها تو 100 درجه نجوشیده بود، گفتن اما 1% خطا داره این تجربه. پس ببین این اصلا این بحث در حوزه مسائل اعتقادی به کار نمیاد، مربوط به مسائل تجربیه. کسی که ادعای استقرا میکنه یا اصلا کلا هر کسی که میگه همه و کل و اینا ولی برهان نداره، بدون این قالتاقه، میخواد یکی از مقالطات خیلی رایج اینه که خیلی راحت از کلمه کل و همه استفاده میکنن بدون استقرا تام. ما یکی از بستگانمون زمانه قبل، مثلا سال 88 چیز شده بود، اونا شلوغ شده بود خیابونا، ایشون موقع تو تظاهراتونه شرکت میکرد، مثلا زد بود با حکومت، بعد ایشون مثلا داشت ما بحث میکرد، میگفت که همه مردم برگشتن از این حکومت، همه مردم ناراضی هم، من نه این وری نه اون وری، چون اصلا مسئله قیاسی برهانی نیست، خیلی مهم نبود که حالا واقعا همه مردم، چون ملاک مگه مردم هم. ولی من یه سوال ازشون پرسیدم، گفتم آقای فلانی شما از همه مردم پرسیدی؟ ایشون لال شد. گفتم داره میگه همه مردم، همه مردم یعنی اونجا که تو رفتی راهپیمایی همه سبز دستشون بوده، خب بله اون همه مردم، بله مردم مخالفن، اما تو میگه همه مردم یعنی 80 میلیون پرسیدی تک تکشون؟ هر کی ادعای گزافه اینطوری کرد همین سوال بپرسید، همون مثلا برانداز میشه. پرسیدی از همه؟ نپرسیدی، پس نگو همه مردم. گفت نه 75% مردم. گفتم آمار گرفتی؟ آمار گرفتی که میگه 75% مردم برگشتن؟ خب این به عدده، من میگم نه 85% مردم کشته مرده ولایت فقیه، کاری نداره که، کنترل نمیده تو بگو برای نه نه، هم اون دروغه همین دروغه. آقا فقط میدونیم بعض ایرانیین موافقون علی حکومت الفعلیه و بعض ایرانیین مخالفین حکومت الفعلیه. ایشون اینجا یه حرف قشنگ برهانی زد، اینجا که ببین جلوی مغلطه رو گرفتیم، ادعای گزاف کردن فایده نداره که، عقده گشایی میخواید بکنی؟ گفت اگر رفراندوم برگزار کنن، ها این همه شد حرف برهانی، اگر رفراندوم برگزار کردن، مثلا مثل زمان سال 58، مثلا فرض کنید سال 97 یا 98 یه رفراندوم برگزار کنن، صلاح ببینن، مثلا رفراندوم برگزار کنن، واقعا میگه آقا این مثلا فرض کن 75% اونجا ثابت بشه که آقا مخالفن مثلا با حزب حاکم، اون موقع میشه حرف زد. این استقرار تام و ناقص تقسیم منطق یونان قدیمه، این تقریبا همه کلا باطل شده، چون اون موقع به هوا حرف می‌زدن، خودشون بودن با چهار تا اطرافیانشون میگفتن اکثریت اقلیت. الان دنیا معادلاتش روی آماره. این استقرار تام و ناقص و اینا رو کلن از تو ذهنتون شیفت دیلیت کنید. اگه میخواید به روز باشید و منطقی باشید، این کلن یه چیز چرت و پرت بود، تموم شد رفت، مال زمان خودش. گفتم استقرار تام نداریم، هیچ کی نمیتونه ادعاشو بکنه. اما یکی از بیماری های افراد دوگماتیست، یعنی جزمندیش، خودشیفته ها، اینه که دائم از این کلمه کل استفاده میکنن. این یکی از اساتید حوزه که تو استخ دیده بودمش، نوشتم تو کانال. دید شون یه متن نوشته بود علیه بنده، نوشته بود که چی؟ همه مردم دنیا میگویند که در مناظره باید افرادی که شاهد مناظره متخصص باشن. من نوشتم اینا آقا شما میگه همه مردم دنیا پرسیدی، چرا ادعای علکی میکنی؟ این جز بیماری های روانی شماست که خودتون سخنگوی همه مردم دنیا میدونید. خب تو چه کار داری همه مردم دنیا؟ بگو من چهار تا مناظره دیدم اینطوری بوده. این استقرار تا مناقص برای زمان قدیم بود، الان منطق منطق فازیه. همه یعنی منطق مزد بخوام ریاضیات، منطق احتمالات. این ما قبلا گفتم بهتون قضیه چیه؟ قضیه مصوره. مصوره یا کلیه است یا جزئیه، درسته؟ یادتونه؟ این بحث خیلی مهمه، کلیه و جزئیه. کلیه کل با چی اثبات میشه؟ یا با برهان یا با استقرار تام. درسته؟ ما بگیم کل. این موضوع رو خوب روش دقت کنید خواهشن، خیلی بحث مهمیه. قضایه محمله کسا محمله، ارزش نداره. آقا انسان شاد است، خب باشه تو هم شاد باشه. یعنی چی؟ انسان یعنی کی؟ چند نفر؟ آقا ایرانی ها راضی هن، خب باشه چشم. آقا اون رفتی ایرانی ها ناراضی هن، باشه تو هم خوبی. دیگه چی کار کنیم؟ انسان حرف معنا نداره، این مثل سوت زدنه، جواب نداره. اما این قضیه مهمله که هیچی رفت کنار. قضیه مصوره چون سور داره میشه روش صحبت کرد. سورش یا کل یا جزء. خوب دقت کنید، بحث بحث مهمی، شاید به این شکل جای دیگه نشنده باشید. کلیه وقتی ما بگی کل من فلانا فلانا، یا باید برهان داشته باشید یا استقرار تام. برهان فقط در یقینیات، یعنی مسائل عقلی، نه مسائل سیاست و کیاست و ریاست و ورزش و ریاضت و نه، جای برهان نیست اصلا. مسائل مبنای معرفتی که به یقینیات برمیگرده برهان درش هست. اون وقت با برهان ممکنه شما حکم به کل بکنید. تو اون برهانی که ما از امام مهدی علیه السلام نقل کردیم چی فرموده بود؟ یعنی ما چی عرض کردیم؟ هر کسی که بخواد امام مصلح واقعی را انتخاب بکند باید امام مصلح واقعی را بشناسد. تو میگه آقا کلا کجا بوده؟ ما خودشه، نفسشه. خیلی کاملا عقلیه. خب کسی که نمیشناسه که نمیتونه انتخاب کنه که. دقت کردید؟ این برهانه که مخصوص به مسائل خاصیه. اما استقرار تام، استقرار تام فقط در موضوعات محدود و محدد الاطراف ممکنه. یعنی چی؟ گزاره محدد الاطراف، موضوعات محدد الاطراف. شما یه مدرسه داری، این مدرسه کلاس داره، کلاس سوم ابتدایی، تو این کلاس سوم ابتدایی 20 نفر بچه هستن. بچه ها موافقید شنبه با هم دیگه بریم باغ وحش؟ بله. شما میتونید، همه بچه ها موافقن. جای دیگه به درد نمیخوره، بلوفه، گزافه. هر کی میگه همه فلان، همه علما فلان، کی گفته؟ همه رفت از کجا در بود؟ همه مردم راضی هست، همه مردم راضی هست، این حرف مزخرفه. این ارزش اصلا بررسی کردن نداره. فقط استقرار تام کجاها ممکنه برامون؟ جایی که محدودیت داره. ما 50 مدل چای وارد میشه داخل ایران. جناب عالی مسئول گمرک چای هستی، خوبه؟ و از طرف وزارت بهداشت مأموری، تمام اینا رو آزمایش کردی و تو تمام اینا درصدی مثلا ماده سرطان‌زاست. شما اینجا میتونی حرف بزنی بگی تمام چای وارداتی خطر سرطان داره. فقط جایی که محدد الاطرافه، اینجا استقرار تام، یعنی کل همه اینا گزاف نیست، بلوف نیست. اما در غیر از این، اگر کسی غیر از خدا یا غیر خلیفت الله که به اذن الله میتونه محیط بشه برای عالم، کسی گفت کل و همه و اینا، یه سوال پرسیدش بگی از همش سوال کردی؟ همه رو دیدی؟ همه رو گشتی؟ یه بنده خدایش بگم آقا تو تمام کشورهای دنیا فلان حق رو میدن، شما چند تا کشور دنیا رفتی؟ گفت عراق رفتم. آقا تو دیگه همه کشور دنیا اصلا میدونی چند تا کشور داره دنیا؟ خب این مصوره کلیه. تو برهان ما میتونیم کل اثبات کنیم، توی استدلالات هم فقط تو جایی که محدده. اما در غیر از این استقرار نداره. یه نتیجه گیری میخوایم بکنیم، در اکثر غذایایی که ما استفاده میکنیم هیچ کلیتی نداریم، غذای عرفی محاوره‌ای، چون نه راه برهان داره و نه راه استقرار تام داره، محدد نیست. پس اونجا هر کسی گفت همه و همه و همه، شما با همون سوال فرجش کنید. میگه همه رو دیدی؟ میگه همه رو گشتی؟ میگه همه کشور رفتی؟ درسته؟ خب اما میام سراغ مصوره جزئیه. گفتیم قضیه مهمله که تقریبا ارزشی نداره، مصوره کلی ارزش داره. اما این کل یا با برهان اثبات میشه یا با استقراء تام. استقراء تام در همه جا ممکن نیست. اما مصوره جزئیه، مصوره جزئیه طبق تعریف منطقیون قدیم هیچ ارزشی بر ما نداره، دو ریال هم نمیارزه. الان جناب عالی جامعه شناسی، خوبه؟ دعوتت کردن رسانه ملی، بفرمایید آقا تحلیل را بدید. بعضی از مردم کشور ما طلاق گرفتن، بعضی از مردم کشور ما ازدواج میکنن، بله خیلی ممنون، بعضی از مردم کشور ما معتادن، عجب، بعضی از مردم کشور ما سیگاری هن، عجب، بعضی از خانواده ها مشکلات زناشویی و درگیری اونا با هم دارن، خوب بسیار، بعضی از مردم اینا فقیرن. بابا جمع کن دیگه، چی داری بعضی مردم بعضی مردم؟ این مصوره جزئی است. یادتونه تو بحث استقرار گفتم خط خورد رفت به قبرستان یونان، اون دوتا استقرار تمثیلی مال مکتب آل محمد نیست. توی مصوره جزئیات یه چرت و پرته، هیچ ارزشی نداره. بعضی بعضی بعضی، خب ما بعضی چیکار کنیم؟ حالا شما 2000 تا از این بعضیا بچین کنار هم دیگه، شما میشی عالم. لذا علم جدید با این بعضیا حرف نمیزنه، فقط برای شعر خوبه، اسم منبر خوبه. متاسفانه به ما خبر رسیده است که بعضی از مردم غیور این کشور در عقایدشان سست شده اند. پای منبرت هم سبحان الله، هیچ ارزش دیگه نداره یا تو شعر. اما برای مسائل علمی، ببین استقرا یعنی کل و جز و اینا چیه، برهان بذار کنار، بقیهش میشه مسائل عرفی تجربی علمی. این بعضی به هیچ دردی نمیخوره، مگر اینکه درصد داشته باشه. حالا اگه درصد داشت، شما به عنوان یک عالم جامعه شناس یا نمیدونم روان شناس مسائل خانواده چه هرچی حرفات شنیده میشه. مردم ایران ماهواره میبینن، بعضی مردم ایران ماهواره میبینن، خب چیکار کنن؟ خب این بعضی شاید یه نفر باشه، شاید 60 میلیون نفر باشه، اما یک مقام مسئول چند سال قبل در تهران، در هنوز اینطور نشده بود، ایشون اون موقع گفتش که حدوداً 7-8 سال قبل تقریبا، بله، گفت 65% مردم طبق آمار مشتری شبکه‌های ماهواره‌ای هستن نه تلویزیونی. این داده ارزش داره، یعنی میشه رو این داده حساب کرد، میشه چارت کشید. خب اینو با 10 سال قبلش میسنجیم نسبت، با 10 سال بعدش هم میسنجیم نسبت، نتیجه میگیریم که چی؟ مردم در یک شیب بسیار تندی دیگه رسانه ملی رو نگاه نمی‌کنن. حالا اینو میدی به مسئولین امنیتی و سیاسی، چه کار کردید که اکثریت مردم رسانه شما رو نگاه نمی‌کنن؟ اینجا معنا میده، میشه راهکار پیدا کنن و فلان. این بعضی ها کلن گفتم واقعا مال منبر و شعر خوبه، اما این آمار میگن منطق آمار، آمار حرف میزنه تو مسائل علم، آمار صحبت میکنه دیگه. این بعض و کل و اینا رفته برای یه مسائل خاص فلسفی، جای دیگه هم به کار نمیاد، فقط از آمار صحبت میکنن. اگر شما اومدید مثلا میگم در زمان پهلوی ما 20,000 زندانی داشتیم، جمعیت ایران، مثال دارم میزنم، جمعیت ایران اون موقع چقدر بوده؟ 40 میلیون. چقدر زندانی؟ 20,000. این ریاضیه دیگه، 20,000 در 40 میلیون تقسیم بر این میشه چقدر؟ میشه چقدر؟ این چند درصد؟ کاری نداره دیگه، این 3 نقطه رو بذاریم، این 3 نقطه خب این 4 هم میشه 2، این هم میشه 1، این نقطه با این نقطه 1/2000 همه مردم، یعنی هر 2000 نفر یه نفر، درست شد؟ خب الان جمعیت ایران حدود 80 میلیونه، جمعیت زندانی 220,000 نفره، یعنی جمعیت کشور 2 برابر شد، جمعیت زندانی 11 برابر. بله، خب این یه اطلاعات آماریه، این اطلاعات آماری به درد میخوره، یه چیزایی رو روشن میکنه آقا چی شده که به ذهن گناه مثلا جرم زیاد شده. اگر جرم اینقدر زیاد شده 10 برابر شده، خب یه معضلیه، چرا یه دفعه جرم 10 برابر شده؟ یا اینه باز طبق حسب سنایی قیاس استثنایی، یا اینکه نه اینا بیگناهن پس ظلم به مستضعفین 10 برابر شده، یکی این دولت دیگه، یا اینا گناهکارن که انداختشون زندان یا بیگناه انداختشون زندان. و لذا الان مراکز آماری در دنیا به شدت و قوت و قدرت کار میکنه، به روز رسانی میشه و بعضی اطلاعات طبقه بندی شده دارن. اما حالا اصلا میگم ولی متاسفانه بعضی مردم در زندان هم. خب اینه که همه میدونن این چه ارزشی داره، این اطلاعات چی رو اثبات میکنه. از اینم بگذاریم، برگردیم سر اصل مطلب. این موضوع جا افتاد قشنگ، امیدوارم با این مثال های متعدد و اینها یه سری چیزایی روشن شده باشه. پس این که برگردیم سر اصل مطلب، گفتن فرق منطقیون، گفتن فرق جدل و برهان اینه که برهان فقط از قیاس استفاده میکنه، جدل از قیاس و تمثیل و استقرا. ما در مورد این ستایی کم توضیح دادیم، قیاس رو قبلا در موردش حرف زده بودیم دیگه، زیاد تکرار نکردیم. تمثیل گفتیم سرن حکم جزئی به جزئی، این همون قیاس ابلیسه، اون کار ابو حنیفه است، چون باطله یونانیون گفتن خب اشتباه کردن، ما مقلد غیر معصوم نیستیم، اهل بیت از این نهی کردن. یه رفته شما برای اینکه بگید آقا این داره این روش باطلیه، این باطله، یه مثال نقض میاری میگه خب اگر این تمثیل درست، این تمثیل درست، این روش میگن تنظیر، که این بازگشتش به قیاسه. مثلا یا امام شما فیسبوکیه، توی فیسبوک صفحه داره، یا چی میخواد اینو بگه؟ ای تو ذهنش میخواد بگه امام که فیسبوکی باشه باطله، برهان نیست. شما برایش چیکار میکنی؟ صفحه مقام معظم رهبری در فیسبوک نشون میدی. یا اگر کسی که در فیسبوک صفحه داشته باشه و پیغام بده اونا، یا مثلا مراجع اعظم تقلید، اگر این نشان دهنده بطلان باشه، خب اونم صفحه داره. درست شد؟ این برگشتش به یک قیاس استثنائیه. اگر فلانی به خاطر این کار باطل باشد، پس برهان نیست. اما در مورد استقرا گفتیم استقرا یا تام یا ناقص. استقرا تام رو در موردش صحبت کردیم، گفتیم استقرا تام شما همه موارد رو بگردید فقط در موضوعات محدد الاطراف ممکنه، یا در جایی که برهان داشته باشیم. در غیر از این ها میشه استقرا ناقص. استقرا ناقص به خودی خود هیچ ارزش علمی و معرفتی ندارد، این در مدل منطقی قدیم. اما در منطق ریاضیات، در منطق احتمالات، اما منطق احتمالات به شما وقتی که آمار دقیق داری از یک امری میتونی احتمال بدی، پیشگویی علمی. الان توی اخبار میان میگن چی؟ احتمالاً فردا فلانجا بارون میاد. این احتمالاً از کجا آوردن؟ شرایط مشابه رو استقرا کردن با آمار. زمانی که توده پرفشار ابر به این منطقه رسیده و باد از اقیانوس جنوب با این حجم در حرکت بوده، معمولاً 83% از شرایط مشابه این بادها باعث شده که در فلان منطقه بارون بیاد. میذارم میگه احتمالاً فلان زنجی چرخ ببرید به خودتون. این منطقه احتمالات. یعنی این استقراء ناقص، این موجبه جزئیه اینجا چون آمار دقیق علمی داره به درد میخوره. اگر این آمار دقیق علمی نداشته باشه به درد نمیخوره. خب خلاصه ما در جدل چیکار میکنیم؟ در جدل از قیاس استفاده میکنیم. اما معناش این نیستش که ما همیشه بیایم حرفمون رو سغرا کبرا نتیجه بگیم. بعضی وقتا این کارو میکنیم، یا همیشه بیایم مقدم و تالی، اگر چنین باشد چنین هست، لکن چنین نیست. این اینجوری صحبت نمیکنیم، ولی دائما داریم از قیاس استفاده میکنیم، بفهمیم یا نفهمیم. پس این صورت و هیئت قیاس رو برای چی در موردش صحبت کردیم؟ برای این صحبت کردیم که هم خودمون درست استدلال کنیم، هم اون طرف مقابل استدلال کرد ما استدلالشو. دوتا شاه کلید دیگه، یک از نظر هیئت و صورت بسنجیم ببینیم فاسد هیئت یا منتجه، عقیمه یا منتج. دو شاه کلید سوممون دقیقه برست حد وسطشو درگیریم. حد وسط ملازمه با نتیجه باید داشته باشه، اگر نداشته باشه استدلال باطلی خواهد شد. غالب قیاساتی که اونها استفاده می کنند، این منظور مخالفانه دعوت یمانی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، غالب حرفایی که می زنند یا از نوع تمثیله یا استقرار ناقص. مدعیان باطل زیادی آمدن، خب باش، اصلا مدعیان زیادی باطل آمدن، نه آقا بگو اصلا استقرار کردی که نکردن، حالا کی میگن؟ می چند تا اسم حفظ کردن، غلام احمد قادیانی چیه فلان، 90 تا اسم بوده دیگه. بگو آقا پس 90% مدعیان دروغین بودن، باطل بودن، خب چی اثبات میکنن؟ همشون از این مغالطه استفاده میکنن، تمام عوام فریب ها. این آقا چون 90% که اومده باطل بوده پس اینم باطل. این از کجا آورد اینو؟ یه استقرار ناقص داره، این استقرار ناقص رو تبدیل میکنه به تمثیل. حکم اون جزئی رو، اون جزئیه دیگه، اون 90% آقا قبول، 90% تو واقعا گشتی پیدا کردی، خوبه؟ از بابا تسالم میگم. خب اون 90% که باطلن با این 10% که حقن آیا اشتراک دارن؟ رابطه شون چیه؟ رابطه شون تبایل. خب چرا حکم این رو به این سرایت میدی؟ حالا شما میتونی از تمثیل استفاده بکنی؟ نه. میتونی از استقرا به اون توضیحی که دادم استفاده کنی؟ نه. ولی یه جایی مثلا میتونی از تمثیل استفاده کنی. البته این اعصابشو داغون میکنم. اگه گفتن که آقا مثلا انگلیس جریان‌های زیادی ساخته است، اینو برای چی میگه؟ یه استقرا ناقص داره. مثلا 5 مورد انگلیسی‌ها رو شناخته. بلکه که نشناخته هنوز. بعد میخواد بگه پس این 5 مورد کار انگلیس بوده، این مورد هم کار انگلیسه. شما اگر ببین خوب نیست ما با این روش بریم جلو، ما حکمت ارائه میدیم، قیاس برهانی ارائه. اما اگر یه وقت احیانا زیاد رو این پافشاری کردن، یه حرفایی هست داره گفتن، یه حرفایی میشه زد، یعنی چون 5 مورد انگلیسی بوده خب پس اینم احتمال انگلیسیه. خب باشه آقا، پس بسیار خوب، احتمال داره 90 تا مرجع تقلید تو قوم همشون انگلیسی باشن. شما بیا رد کنید بگو نیست، با توجه به اینکه این دستگاه مرجعیت و این تشکیلات کلا عمرش 100 ساله. 100 سال قبل نبود اصلا این حرفو، عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم و این تمام تشکیلات بیت مرجعیت نبود. این 100 سال قبل، خب 100 سال قبل دقیقاً زمانی است که انگلستان وارد اداره خاورمیانه شده. خب یه مقدار ما حق داریم شک بکنیم، این اول اثبات کن. این یه چیزی داره که پا بذاری رو دومم، پا میذاری رو دومت، ولی دوم ما جمع جوره، سریع جمعش بود، ما شما خیلی پهنه، پس نذارید بهتره. محترمانه قیاسی برهانی با هم صحبت کنید، این برای اینجا خوبه. این حرف برهانی دارید حرف بزنید، حرف ندارید خب ساکت چید. اگه حرف برهانی، حرف برهانی بزنید، بگه آقا حجت به این روش شناخته می شود، به این دلیل احمد الحسن این روش رو ندارد، به این دلیل پس آقا حجت می شود، تموم شد، داد و هوار نداره. بخوای بری تو موزه منطق یونانی، این منطق یونانی که شما تازه دارید مزمزه می کنید، ما 15 سال پیش درس دادیم همونجون، بلدیم که از تمثیل و استقرا ببافیم هم دیگه اثبات بکنیم که چی؟ علی عزبالله بگیم همه مثلا علما وابسته به انگلستان هستن و وابسته به دستگاه‌های دهان، بعدشون هستن واقعا، بعدشون واقعا هستن و دستگاه امنیتی کشور هم میدونه براشون به پا گذاشته، مسیر رفت آمد مالیشون رو چیز میکنه و کارهای سیاسیشون رو. بعدشون که من تو بیتشون بودم، رفت آمد داشتم، خودم میدونم که هستن واقعا، مرتبطن با انگلستان، با سازمان جاسوسی، همه مردم میدونن البته. اما ما نمیگیم همه، چرا؟ چون همه کلمه بلوف الکیه. همه یا برهان میخواد یا استقرار تام میخواد. برهان توی مسائل یقینیات عقلیه، توی اینجور مسائل نداریم. استقرار تام هم میسور نیست. خیلی ببخشید که زیاد صحبت کردم. این موضوع حل شد؟ یا اگر شبهه‌ای چیزی داره در رابطه با بحثمون، در رابطه چی بود؟ تفاوت برهان و جدل. اگر مسئله مونده بفرمایید تا عرض بکنم، اگر نه که ببینید شما با الزام چیزی رو اثبات نمیتونی بکنی. یه حدیثی داره امام صادق علیه السلام توی فکر کنم اولین روایت یا دومین روایت کتاب الحجه کافیه، روایت مفصلی خیلی جالبه. عده‌ای اومدن، یک شخصی اومده میخواد با امام صادق مناظره کنه. امام صادق علیه السلام میگه خب پسر جون با شاگردان مناظره کن، من نگاه میکنم، نظارت میکنم. بعد میاد با شاگرد حضرت مناظره میکنه، بعد امام ساکتی چی نمیگه. بعد که این میره، این شامیه میره، حضرت میاد نمره میده به مناظراتشون، به منطقشون، میگه فلانی تو اصلا مناظره نکن. بخاطر این خیلی جالبه، میگه قشنگ اوج میگیری ولی بعد فرود میای. تو مناظره بکن، خوشام تو مناظره بکن، تو مناظره نکن، به خاطر اینکه از باطل استفاده میکنه برای اثبات حق. یعنی مکتب امام صادق مکتب معاویه نیست، مکتب ماکیاولی نیست که خودت هر چی شده دروغ و فریب و دغل بزن که این حق اهل بیت رو اثبات کنی. نمیخوام حق ما با دروغ اثبات بشه. این هست. حالا بس باب الزام چیه؟ باب الزام من یه مثال زدم دیگه الان. اما رجال قبول نداریم. پس ما نمیتونیم با رجال اثبات کنیم که فلان حدیث صادر شده، نمیتونیم با رجال اثبات کنیم که فلان حدیث مثلا توجیه سموری صادر نشده. هم این غلطه هم اون غلطه. یعنی به طبق منطق یونانی درسته، طبق منطق آل محمد غلطه. نفاق دیگه، نفاق نفاق. آقا تو قبول نداشتی رجال، اینجا اومدی رجالی شدی. احسن. یعنی آقا در اون این تمونیست که در منطق باش میگه مسلمات و مشهورات. یعنی ببین اینا یه سری از حق رو قبول ندارن، بخش از حق رو قبول ندارن، یه چیزایی از قبول دارن. شما به همون چیزایی که قبول دارن ملزمشون کنید، رو همون پافشاری کنید. روش برهانه. بله روش برهانه. یعنی شما الان 100 جور میتونی اثبات بکنی. خب ها نه نه ما اینو نمیگیم، اصلا اینو نمیگیم. غلط. ها ما میگیم آقا شما جناب عالی رجال رو قبول داشتی در مبنا، درسته؟ جناب عالی که رجال مبنا قبولش مونه مبنا، این روایت طبق رجالی که شما قبول داشتی ضعیفه، پس شما حق ندارید که هم اون مبنا رو قبول داشته باشید همین حرف رو بزنید. یکیش غلطه، یا اون مبناتون غلطه یا این نتیجتون. یعنی یا رجال رو اعتراف بکن که آقا رجال باطله، پس از این وقت بره کنار، یا اگر رجال درسته این روایت طبق مبنای شما باطله، شما حق نداری بهش استناد کنی. همین. ولی من ابدا نمیتونم بگم آقا این روایت به خاطر سندش ضعیفه باطله، این غلطه. اینه من باید جواب دیگه بدم. اما یعنی من نمیتونم حقی رو اثبات بکنم با این الزام، ولی باطل بودن مبنا یا نتیجه طرف مقابل رو با الزام اثبات میکنم. واضح شد؟ اما اون الزموهم به ما یلزمون به انفسهم، یعنی به یه چیزی اعتقاد دارن دیگه، به اون چیزی که اعتقاد دارن. بالاخره از 100 طریق برای اثبات امامت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، آقا اونا یه جاشو قبول دارن دیگه، اون یه جا برامون استناد کنید. واضح شد؟ بطلانش اثبات میکنی. نه که شما نه که شما یه چیزی رو یه حقی رو به اثبات بکنی.
شما حق رو ثابت میکنی با یک راه باطل.
شما تناقض او رو اثبات میکنی. میگی آقا تو ای مخالف رجال رو به عنوان مبنا قبول کردی، بعد اون وقت این روایتی که نظر رجالی ضعیفه هم قبول کردی؟ نمیشه. میسیر. این مبنا با این بنا سازگار نیست. بعد چیکار کنی؟ راه جلوت میذارم. یا بگو اون مبنای باطل بود، یعنی رجال باطل بود، میزان غلطی بود، یا بگو که نه رجال درست بود. اون مبنا که خیلی ارزشمنده، ستونش رو کنم نمیزه خراب بکنه. اما این روایت بله روایت قابل استناد نیست. تو یکی از این دو راه رو داری، چون مبنات اینه. واضح شد؟ الزام این نیستش که من با یک باطلی که او قبول داره بهم حق رو اثبات بکنم. نه این مثالی که شما میزنه این چیزی رو اثبات نمیکنه، فقط اثبات میکنه که شما تناقض دارید. شما نمیتونی به این استدلال کنی. خب علم بلغات، خب اول بسم الله ایشو معصوم نیست. آره. یعنی برای بحث علمیه. این از دوار خارج نیست. یا این که آمده این روایت رو تضعیف روایت میکنه که آقا شما هایی که معتقد به رجال بودید به این روایت نمیتونید استناد کنید. یعنی این استدلال شما طبق اون مبناتون باطله. علل مبنا طبق اون مبنای باطل شما استدلال به این روایت باطله. اما ما چجوری جواب اونها رو میدیم؟ جواب این بس علم بلاغات دیگه.
بحث اون میتونه
ما هم به اون روشی که امام پاسخ داده. یعنی به این روشی که امام پاسخ داده میگه آقا این روایات با قرآن مخالفه، با سنت قطعی مخالفه، با واقع تاریخی مخالفه، با عقل مخالفه. بعد آخر سه تا روایت میاره از کتاب بصره درجه، میگه با روایت هم مخالفه. پس چی میمونه؟ یک احتمال اونه که این روایاتی است که غلات جمع کردن. تمام شد. پس شما اینو قبول داری که قانون معرفت حجت باید عقلی باشه، قرآنی باشه و روایات متواتر ثابت قطعی. پس این چیزی که شما قبول داری اینه. حالا برای اینکه بگی این استدلال این غلطه، ایشون چه مسیری رفته؟ روایات رو یکی یکی به تضعیف سندی میکنه. این کار خاصیتش فقط یه چیزه، فقط اینه که بگه آقا شما مبنای رجالتون باطل بوده، یا مبنا باطله یا استدلالتون به این روایت باطله. آره. میگه عنده هم آره. نه نه نمیاد از روش باطل خودشون چیزی رو حق از حق خودش اثبات کنه. میگه آقا اون ببین میگه این مبنای شما رجال بود. آره به این معنا یا اون مبنای شما حسب اون مبنای شما این روایت قابل استناد نیست. چرا بهش استناد کردی؟ نه اینکه چون این روایت از نظر رجالی ضعیفه پس این روایت باطله. احسن احسن کن باطل رو باطل زرد میشه. آقا تو مبنات رجال بوده، الان داری برای اثباتی امر اعتقادی به روایاتی اثبات میکنی که طبق میزان رجالی شما ضعیف و سنده، یعنی ارزش اعتبار در حتی فقه هم نداره. پس این نفاقه. شما چرا از اون طبق اون مبنا رو اول قبول کردی بعد اومدی از این روایاتی که طبق مبنا باطله داری استفاده میکنی؟ ولی عقیده ما نیست. عقیده ما چیه؟ اینه که روایت بعد عرضه بر معصوم، بعد عرضه بر قرآن، بعد عرضه بر محکمات سنت، یعنی وقتی که یقین آور باشد ازش اخذ عقیده میشه و این روایت محکم نیست چوش اخذ عقیده میشه ازش. واضح شده؟ خادم و صلى الله على سيدنا محمد و آل محمد الأئمة والمهديين و سلم تسليما كثيرا.